اداره کل نمایش تقدیم می کند. نمایش جوان
وارثان، با نگاهی به داستانی از آگاتا کریستی، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، مهرداد عشقیان، ماندانا اصلانی، صفا آقاجانی، شهین علیزاده، رؤیا فلاحی، احمد ایرانی خواه، مهدی نمینی مقدم، مینو جبارزاده، امیر عباس توفیقی، علی زرینی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: فریبرز گلبن.
مراسم خوبی بود لنرکام.
بله، مراسم واقعا عالی برگزار شد. 19 ماشین جنازه را مشایعت میکردن و کلیسا پر از جمعیت بود. کشیشم مراسم را به بهترین شکل برگزار کرد. بیچار آقای ورنتی واقعا حیف شد، مرد نازنینی بود. امروز کمتر آدمی مثل آقای ریچارد پیدا میشه. زندگی چه بازیایی که با آدم نمی کنه. من 75 سالم و هنوز زندم، اما آقای ریچارد تو 55 سالگی مرد. انگارم این دیروز بود که من تو این خونه استخدام شدم. پدر و مادر آقای ریچارد وقتی اون 10 ساله بود مردن و من ازش مراقبت کردم. آقای ریچارد مثل پسرم بود که از دست دادمش.
آه لنرکام، تو پیش خدمت وفادار ریچارد بودیم، همیشه مثل یه پدر از اون نگهداری میکردیم.
هنوز باورم نمیشه آقای ریچارد مرده. 3 روز پیش یک دفعه فوت کرد.
فراموش نکن لنرکام، ریچارد مریض بود و قبل از مرگم تحت نظر دکتر مورتون بود.
ولی اون از مریضی نمرد، آقای ریچارد کشته شد. اون به خاطر مرگ پسر جوونش از پا در اومد و دچار ضربه روحی شد.
حق با توه. مرگ مورتیمور کمر ریچاردو شکست. هنوز 6 ماه از مرگ مورتیمور نگذشته که تشییع جنازه ریچاردو برگزار کردیم.
آقای لیون، یه زمانی خانواده خوشبختی توی این خونه زندگی میکردن. من 24 سالم بود که اداره این خونه رو به عهده گرفتم. دخترها و پسرها، خانوم و آقای برنتی همگی توی این خونه بزرگ شدن. البته از بین بچه های این خانواده آقای لیو، خانم جرالدین و خانم لورا از دنیا رفتن و آقای گوردون تو جنگ کشته شد. حالا آقای ریچارد از بیماری مرده. هرچند اون از همه مسن‌تر بود، اما از بقیه سالمتر و قویتر بود. اون از همه بیشتر عمر کرد. حالا از 7 فرزند آقای برنتی بزرگ تنها 2 نفر زنده موندن. آقای تیموتی که علیل و زمینگیر شده و خانم لیزا که از ما دور بوده و امروز بعد از 20 سال تو مراسم دیدمش. به زحمت شناختمش. میدونین خانم لیزا به خاطر شوهرش که یه نقاش فرانسوی بود این خونه رو ترک کرد.
اینو میدونم. ریچارد هیچ وقت لیزا رو به خاطر این کارش نبخشید.
حالا فکر میکنین از این خانواده چی مونده؟ فقط سه نامه، جورج، سوزان و روزا، که هیچ کدوم اسم خانوادگی ابرنتی رو نمیتونن زنده نگه دارن.
منظور چیه لنرکان؟
آقای مورتیمور تنها نوه پسری خانواده ابرنتی بود. با مرگ آقای مورتیمور کم کم اسم این خانواده فراموش میشه و از خاطره ها میره.
واقعا؟ به این موضوع فکر نکرده بودم.
ولی آقای ریچارد به این موضوع فکر میکرد و نمیدونست بعد از خودش چی به سر این خانواده میاد.
نگران نباش لنرکام، وقتی وصیت‌نامه ریچارد خونده بشه اون وقت میبینی که اون موقع نوشتن وصیت‌نامه تو رو فراموش نکرده. برای همین ازت میخوام مهمونا رو به کتابخونه ببری تا وصیت‌نامه ریچارد رو براشون بخونم.
خب بفرمایید. بفرمایید آقای وکیل، مهمونا منتظر شما هستن.
بریم لنرکام.
بفرمایید.
آقای لیون، بگیم ببینم ریچارد چیزی برای من به ارث گذاشته؟
لیزا، صبر داشته باش، بذار وصیت‌نامه خونده بشه. تا همین یک سال پیش وصیت‌نامه ریچارد خیلی ساده بود. اون همه چیزشو به پسرش مورتیمور بخشیده بود.
بیچاره مورتیمور، اون از فلج اطفال مرد مگه نه؟ واقعا وحشتناکه.
مرگ مورتیمور فاجعه بزرگی بود و ضربه کشنده‌ای به ریچارد وارد کرد. چند ماه طول کشید تا ریچارد به خودش بیاد.
اگه برادر شوهر مرحوم و عزیزم وصیت‌نامه جدیدی تنظیم نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ منظورم اینه که خب همه چیزش به تنها برادرش تیموتی میرسه دیگه.
حواست باشه که چی داری میگی ملانی. تو از طرف شوهرت اومدی، وگرنه جات اینجا نبود.
ها.
اینا یادت باشه تو فقط عروس خانواده ابرنتی هستی و من دختر این خانواده و کسی که مرده برادر من بوده.
و تو هم یادت باشه که شوهرم پسر این خانواده است و تنها کسی که در حال حاضر اسم خانواده ابرنتی رو زنده نگه داشته.
خانوم ها، حالا وقت این حرفا نیست. ریچارد مرده و ما داریم اینجا سر هیچ و پوچ با هم دیگه جر و بحث میکنیم.
مرگ ریچارد باعث ناراحتی تو شده هلن؟ وقتی شوهرت لئو مرد انقدر ناراحت نبودی؟ خوب میدونم از این که برادرم مرد خوشحالی.
میدونستم که تو چرت و پرت زیاد میگی، ولی بهت اجازه نمیدم در موردش حرف بزنی لیزا.
آره لیزا، بهتره ساکت بشی، تو داری زیادی روی میکنی.
ملانی، نمیخواد با هلن هم دست بشی. میدونم تو با تیموتی چی کار کردی. برادر بیچارم و تو خونه زندونی کردی، برای همین اون تو مراسم ریچارد شرکت نکرد.
درست میگم؟ خدای من، همه میدونن تیموتی ناراحتی ریه داره، به همین خاطر تو خونه موند و نتونست بیاد مراسم برادرش.
من که باور نمی کنم تیموتی مریض باشه، اون فقط به سرگرمی احتیاج داره. اما در حال حاضر تنها سرگرمیش توجه بیش از حد به سلامتیشه و اینو به خاطر لطف تو داره. میبینی ملانی، تو بیش از حد به سلامتی شوهرت اهمیت میدی. بنابراین عزیزم، این تویی که تو زندگیت زیاده روی کردی، نه من.
بعد از 20 سال اومدی همینو بگی؟ که چی بشه؟
خانوما، خانوما، لطفا تمومش کنین. ما همین چند ساعت پیش ریچارد رو دفن کردیم. با حرفای آزاردهنده نذارین روحش عذاب بکشه. اجازه بدید بریم سراغ وصیت‌نامه. من شما شش نفر رو اینجا جمع کردم تا بهتون بگم ریچارد بعد از مرگ مورتیمور تصمیم گرفت تا وصیت‌نامه‌ش رو تغییر بده. برای همین میخواست با نسل جدید خانواده بیشتر آشنا بشه.
مثل این که عمو ریچارد میخواست چیزایی رو به ما ببخشه که حق خودمون بود. اول جورج، بعد من و شوهرم گریگوری، بعدم روزا و مایکل رو تو خونش دید.
سوزان عزیز، گمون نکنم این حرفی که زدی درست باشه. اموال دایی ریچارد مال خودش بود و به هیچ کس تعلق نداشت.
بذارین بهتون بگم چرا ریچارد به دیدن شما اومد و بعد ازتون خواست بیاین خونش. اون میخواست اموالش رو به کسی بسپاره که منافع همه خانواده رو زیر پا نذاره.
آقای لیون، لطفاً بگین ریچارد سهمی برای من گذاشته؟
اجازه بدید وصیت‌نامه رو براتون بخونم. اگه بخواین رونوشت وصیت‌نامه رو برای همتون میفرستم. اما به زبون ساده و خلاصه بگم، ریچارد از داراییاش سهم کوچکی رو برای لنرکام خدمتکار پیرش گذاشته و لنرکام مقرری ثابتی رو تا آخر عمرش دریافت میکنه. بقیه دارایی ریچارد به 6 سهم مساوی تقسیم میشه. 4 سهم به تیموتی برادر ریچارد، جورج پسر خواهر ریچارد، سوزان بانکس دختر برادر ریچارد، روزا شین دختر خواهر ریچارد میرسه و 2 سهم باقی مونده سرمایه گذاری میشه تا درآمد اون مادام العمر به هلن بیوه برادر ریچارد و علیزا خواهر ریچارد پرداخت بشه. بعد از فوت این دو نفر پول سرمایه گذاری شده بین 4 وارث دیگه یا بچه های اونا تقسیم میشه.
آه چقدر خوب. بگیم ببینم آقای لیون درآمد مادام العمر چند پوند میشه؟
الان نمیتونم رقم دقیقی بگم. البته مالیات بر ارثم خیلی زیاده.
حدودش هم نمیتونیم بگین؟
احتمالاً چیزی در حدود 3,000 تا 4,000 پوند در ماه.
چه خوب. پس با این پول میتونم برم ایتالیا.
ریچارد چه مرد مهربون و سخاوتمندی بود. من از صمیم قلب به خاطر لطفی که به من داشته ازش متشکرم.
لن، ریچارد به تو و لئو برادر محبوبش علاقه خاصی داشت و از اینکه تو حتی بعد از مرگ لئو بازم به دیدنش می اومدی خیلی خوشحال بود.
ای کاش می دونستم بیماری ریچارد اینقدر جدی. آخرین باری که اونو دیدم هفته پیش بود، وگرنه زودتر به دیدنش می اومدم. اصلا فکر نمی کردم اینقدر مریض باشه و به این زودی از دنیا بره.
خب بله، بیماری ریچارد جدی بود، اما نمیخواست با کسی در این باره صحبت کنه. هیچ کس باورش نمیشد که اون به این زودی از بین ما بره. حتی دکترش هم از این موضوع تعجب کرد.
منم که خواهرشم خیلی تعجب کردم آقای لیون. تو روزنامه خوندم ریچارد برنتی ناگهان در خانه‌اش درگذشت.
همه ما تعجب کردیم.
تیموتی وقتی خبر رو شنید نمیدونست چه کار بکنید. واقعا که ریچارد خیلی زود و ناگهانی از بین ما رفت.
خب اما ما خیلی خوب این موضوع رو پنهان کردیم مگه نه؟ چرا اینطوری نگاه میکنین؟ خب به نظرم کار شما درست بود، برای همه ما بد میشد. این مسئله باید بین خانواده باقی بمونه.
نمیفهمم لیزا، منظور چیه؟
خب مگه ریچارد به قتل نرسیده؟
لیزا
واقعا که
خاله لیزا،
منظورت از این حرف چی بود امیلیزا؟ اصلا باورم نمیشه، این دیگه چجور حرف زدنه؟
من متاسفم، منظوری نداشتم، واقعا که حرف احمقانه ای زدم. خب به خاطر حرفایی که اون به من زد فکر کردم که مگه ریچارد. اصلا فراموش کنین من چی گفتم.
بسیار خب، بهتره برگردیم سر وصیت نامه. پیشنهاد میکنم این خونه و اسباب اساسیه اون به فروش گذاشته بشه. نظرتون چیه؟
جیمز، هر کاری رو که صلاح میدونی انجام بده.
چون همگی از این خونه سهم دارین و از اونجایی که دارایی ریچارد به طور مساوی تقسیم میشه، از همین امروز برای فروش اقدام میکنیم. از شما وارسا میخوام بیاین این برگه های وکالت رو امضا کنیم.
عزیزم سوزان، این عمه تو مثل اینکه پاک دیوونه شده.
عمه لیزا دختر کوچیکی خانواده است و شنیدم همیشه رکو بوده.
مگه نشنیدی اون چی گفت سوزان؟
چرا شنیدم جورج، حرف بی ربطی زد وقتی گفت عمو ریچارد به قتل رسیده.
نباید بذاریم اون این حرفا رو بزنه.
من که فکر نمی کنم کسی به حرفای زنی مثل خاله لیزا توجه کنه.
اما اگه ریچارد رو کشته باشن چی؟ شما فکر میکنین کی این کارو کرده؟
خب باید ببینیم کی از همه بیشتر از مرگ دایی ریچارد هم سود میبره. مرگ اون برای ما که مفید بوده. من و مایکل واقعا بی پول شده بودیم. البته نقش خوبی به من و مایکل پیشنهاد شده، ولی تا شروع نمایش باید صبر کنیم. معلوم نیست وضع مالی ما تا اون موقع چطور میشد. از آقای لیون شدیدم میتونیم یه مقدار از ارثیمون رو ازش وام بگیریم.
دختر خاله روزا، وضع منم میشه باید به شما نیست. تو بورس سرمایه گذاری کردم و خطر از بیخ گوشم رد شد.
با این حساب زندگی من و سوزان بهتر از شماست. دیدی سوزان؟ با دستیار داروساز بودن تونستیم تا حالا دووم بیاریم؟
البته من برای عمو ریچاردم خیلی متاسفم. خب اون پیر بود و مورتیمر رو از دست داد. بعدش زندگی برای عمو ریچارد خیلی سخت شد. به نظرم اون از این زندگی راحت شد، بدون اینکه باعث زحمت کسی بشه یه دفعه از دنیا رفت.
مردن اون توی خواب یه کمی عجیب نیست؟
اگه عجیب بود جواز دفن صادر نمیشد.
من که نمیدونم شما چی کار میکنین، اما من میخوام هرچی زودتر از این خونه برم.
گمونم گریگوری حرفای عجیبی شنیده.
درباره چی؟
درباره خونه هایی که اتفاق وحشتناک توش میافته.
نه اصلا هم اینطور نیست.
گریگوری ما از اینجا میریم، اما قبلش میریم تا از آقای لیون یک کم قرض بگیریم.
صبر کنید تا منم بیام.
عزیزم خیلی معطلت کردم.
آه نه، اینجا نشسته بودم و خاطراتم رو مرور میکردم.
جیمز لیون به من گفت باید اینجا بمونیم تا به جمع جور کردن لوازم و اساسیه کمک کنیم. بهش گفتم من که نمیتونم بمونم به خاطر تیموتی، اما شاید تو بمونی.
البته میمونم.
من با دکتر مورتون پزشک معالج ریچارد و تیموتی حرف زدم. او میگفت اگه ریچارد از خودش مراقبت میکرد ممکن بود 2-3 سالی بیشتر زنده بمونه.
پس چرا اینطور نشد؟ ریچارد تو خواب مرد. یعنی ممکنه دکتر مورتون اشتباه کرده باشه؟
من که میگم دکترها هیچ وقت نمیتونن درست پیش بینی کنن. خیلی از مریضا بودن که پزشکا ازشون قطع امید کردن اما اونا خیلی زود خوب شدن. خیلی هم در حال خوب شدن بودن اما بیماریشون یهو عود کرد و بعدش هم مردن.
خوب شدن یا نشدن مریضی تا حد زیادی بستگی به انگیزه آدم برای زندگی داره.
درست میگی، درست میگی. برادر شوهرمون ریچارد مرد قوی و سرزنده‌ای بود اما انگیزه ای برای زندگی نداشت. وقتی تنها پسرش مورتیمور دچار فلج اطفال شد و ظرف یه هفته مرد، ریچارد خیلی افسرده و غمگین شد.
مورتیمور یه ورزشکار بود. من هنوزم باورم نمیشه یه پسر جوون 21 ساله مثل مورتیمور مریض بشه. اون هیچ وقت تو عمرش مریض نشده بود.
من و تیموتی خیلی قصه خوردیم چون میدونستیم اون قراره با یه دختر جوون مثل خودش ازدواج کنه.
همه امید ریچارد و شوق زندگیش تو وجود همین پسر خلاصه میشد.
نمیدونم با این وضع میتونیم اینجا بمونیم یا نه. تیموتی تو خونه است و مثل یه بچه بیقراری میکنه. به هم گفته زودتر برگردم. امیدوارم به خاطر وصیت‌نامه برادرش ناراحت نشه.
تیموتی چرا باید ناراحت بشه؟
خب اون الان فکر میکنه وارث اموال ریچارد شده. ریچارد با این وصیت‌نامه‌اش نشون داد نسبت به تیموتی بی‌اعتماده.
بهش بگو ریچارد میخواست مطمئن بشه که تیموتی میتونه از خواهرزاده و برادرزاده هاش مراقبت کنه.
نمیدونم هلن اینو بهش بگم یا نه. باید در این باره با دکتر مورتون حرف بزنم. تازه اون باید قرصای خواب تیموتی رو هم عوض کنه چون این روزا خیلی داره از اونا مصرف میکنه. یه روز میخواستم شیشه قرص ازش بگیرم اما اون پاک از کوره در رفت.
ملانی اوضاع بهتر میشه. چرا لیزا نیومد؟
اون با قطار ساعت 7 سمت میری برگشت خونهش بعد از اون جر و بحثی که با من کرد. اصلا انتظار اون حرف از لیزا نداشتم. واقعا که لیزا زن احمقیه.
لیزا زن بدبختیه ملانی. اون حتی با شوهرش پیر خوشبخت نشد. تا جایی که میدونم پیر با لیزا رفتار خوبی نداشت.
پیر 12 ساله که مرده. با این حال لیزا هنوز دست از حماقتش بر نداشته. اون اصلا رعایت هیچی رو نمی کنه. هرچی به ذهنش بیاد به زبون میاره. آخه این چه سالی بود که کرد؟ مگه ریچارد به قد نرسیده؟ انگار همه ما دست به توطئه زدیم تا ریچارد رو بکشیم و بعد کشتن اونو مخفی کنیم.
شاید لیزا از همه ما صادق‌تر باشه.
همه از این حرف لیزا شوکه شدن. هله
من به صورت همه نگاه کردم. یکی وحشت کرده بود، یکی یکه خورده بود، یه نفرم به لیزا خیره شده بود. اما
چی؟
یه چیزی به ذهنم رسید.
چی؟
تو اونجا یه نفر بود الان چهرهشو به خاطر ندارم، فکر کنم اونجا یه اشکالی وجود داشت.
چه اشکالی؟
درست نمیدونم ملانی.
هلن بیا بریم کتابخونه، کارهای زیادی مونده که باید انجام بدیم. لوازم شخصی ریچارد رو باید جمع و جور کنیم و نامه ها رو جواب بدیم. نامه های مهم من باید به وکیل لیون بدیم تا جواب بده.
باشه ملانی، بریم.
بیام.
الو، وکیل جیمز لیون هستم، بفرمایید.
الو، من بازرس بارتون هستم.
بله آقای بازرس.
من از دهکده سنت بری زنگ میزنم. میخواستم بپرسم شما زنی به اسم لیزا کوین رو میشناسین؟
بله میشناسم.
ما یه نامه به امضا و دستخط شما تو خونه ایشون پیدا کردیم که خانم کوین رو به تشییع جنازه برادرش دعوت کردین.
بله، من اون نامه رو برای خانم لیزا فرستادم و دیروز اون به مراسم تشییع جنازه برادرش ریچارد اومد.
این درسته که خانم کوین یکی از ورثه برادرش آقای ریچارد ابرنتی بود؟
بله، مگه چی شده؟ اتفاقی افتاده آقای بازرس؟
چطور بگم؟ اصلا دوست ندارم به کسی خبر بد بدم. اتفاق خیلی عجیبی افتاده آقای وکیل. خانم لیزا کوین به قتل رسیده.
چی؟ لیزا به قتل رسیده؟ خدای من بازرس، شما چی دارین میگین؟
متاسفانه خانم لیزا کشته شده.
باورم نمیشه، من همین دیروز اونو تو مراسم تشییع جنازه دیدم.
ببینید، همخونه خانم لیزا زنی به اسم مارجری پارت، گویا این خانم خدمتکار و دوست لیزا بوده. اون نامه شما رو به ما داد.
بازرس مارتون، از کجا معلومه لیزا به قتل رسیده؟
من در این مورد شک ندارم آقای وکیل. این جنایت واقعا وحشتناکه. آخه مقتول با تبر به قتل رسیده.
با تبر؟
یه پنجره شکسته و خانم پارت میگه یه مقدار زیورالات ارزون قیمت خانم لیزا گم شده. اما من میگم این کارا برای رد گم کردنه.
چه این اتفاق افتاد؟
بین ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز.
تو این ساعت این همخونه لیزا که ازش حرف میزنین کجا بوده؟
ظاهراً خانم مارجری پارت رفته بوده کتابخونه تا کتابهای امانتی خانم کوین رو عوض بکنه. وقتی حدود ساعت 5 به خونه برمیگرده، خانم کوین رو تو تختش مرده پیدا میکنه. این خانم میگه این قتل کاری دزد محلیه، اما من میگم شاید بشه با کمک شما حس بزنیم قاتل کی بوده. بنابراین ازتون میخوام همین الان به سنت بری بیاین.
مطمئن باشین با اولین قطار خودمو میرسونم.
تا اون موقع منتظرتون میمونم. خدا نگهدار آقا.
خدا نگهدار. خدا به همه ما رحم کنه.
آقای جیمز لیون، خیلی سریع خودتون رو به سنت مری رسوندین.
آقای بازرس، من وکیل تیموتی ابرنتی، تنها برادر لیزا هستم که بیماره و اصلا نمیتونه از خونه بیرون بیاد. اون به من اختیار تام داده تا به کاراش رسیدگی کنم. الانم در خدمتم تا هر کاری لازمه انجام بدم.
خب آقای وکیل، من معمولا میخوام تمام اطلاعات لازم رو در مورد مقتول به دست بیارم. از دوران بچگی لیزا کوین، ازدواجش، نحوه زندگیش، بیوه شدنش، وضعیت مالیش، بستگان و آشنایان، هر چی میتونین بگین.
ببینین بازرس بارتون، من لیزا رو از بچگی میشناسم. دیروز من اونو بعد از 20 سال تو مراسم خاکسپاری برادرش ریچارد ابرنیتی دیدم. لیزا کوچکترین فرزند خانواده ابرنیتیه. یادم میاد با یه نقاش فرانسوی به نام پیر کوین تو آموزشگاه نقاشی آشنا شد. مدتی از این آشنایی نگذشته بود که لیزا اعلام کرد میخواد با پیر ازدواج کنه. دوست من ریچارد با این ازدواج سخت مخالفت کرد.
چرا؟
چون از پیر خوشش نمیومد. ریچارد فکر میکرد هدف پیر از ازدواج به دست آوردن زنی ثروتمنده. لیزا با پیر ازدواج کرد و با هم به بریتانی رفتن.
از پیر کوین چی میدونین آقای لیون؟ اون نقاش خوبی بود؟
به هیچ وجه آقای بازرس. اما لیزا به اون وفادار موند و هیچ وقت رفتار خانوادهشو به خاطر برخورد با پیر نبخشید. ولی ریچارد سخاوتمندتر از هر دوی اونا بود و تا وقتی زنده بود به لیزا و شوهرش ماهیانه مبلغی رو میداد. تو وصیت‌نامه‌اش برای خواهر کوچیکش مقرری ماهانه‌ای رو تعیین کرد. ریچارد به من گفت شک داره که پیر تو عمرش کار کرده باشه تا درآمدی به دست بیاره. الان 12 سال پیر مرده و حرف زدن درباره اون بیفایده است و مشکلی رو حل نمیکنه.
ببینید آقای لیون، من دنبال سرنخی هستم تا بتونم قاتل رو پیدا کنم.
شما فرضیه ای دارین آقای بازرس؟
مارجری پارت هم خونه لیزا ساعت 2 از خونه بیرون رفته تا به کتابخونه بره. فرض کنیم یه نفر اونو در حال خارج شدن از خونه دیده و همون آدم تبری رو از انبار هیزم برداشته و به سراغ لیزا رفته و با 6 تا 8 ضربه لیزا رو به قتل رسونده.
خدای من، این واقعا وحشتناکه.
بعد قاتل یه مقدار از زیورالات لیزا رو بر میداره و فرار میکنه. ارزش همه چیزایی رو که قاتل برداشته بیشتر از 10 پوند نیست.
یعنی لیزا هیچ مقاومتی نکرده؟
شواهد نشون میده اون هیچ مقاومتی نکرده و با همون ضربه اول کشته شده.
این بیرحمیه. هیچ فکرشو نمیکردم یه روزی لیزا به قتل برسه.
من تقریبا مطمئنم که قتل کار آدمای محلی اینجا نبوده. قاتل حتما انگیزه برای این کار داشته.
شما به کسی مشکوکین؟
هنوز نه، اما فکر میکنم یه چیز غیر عادی تو این پرونده وجود داره.
چی آقای بازرس؟
به اینا نگاه کنین. بگین چی میبینین؟
یه سنجاق سینه، یه گردنبند مروارید و یه دستبند بنفش.
همه بدلی هن. اینا چیزایی که قاتل از جعبه لیزا دزدیده. پلیس محلی اونا رو لابلای بوته‌ها پیدا کرده.
یعنی قاتل وقتی فهمیده اینا بدلی هن اونا رو دور انداخته؟
شایدم برای ردگم کردن این کار کرده.
بله، بله آقای بازرس، گمون کنم اون ترسیدم. شاید هم لیزا با این خانم مارجری دعوا کرده. خدا میدونه چی پیش اومده.
البته نباید روی این احتمال حساب کنیم، چون افراد محلی اینجا میگن رابطه لیزا و مارجری خیلی دوستانه بوده. شما گفتین هیچ کس از مرگ لیزا سود نمیبره.
من اینو نگفتم بازرس.
اما فکر کردم شما گفتین. منبع درآمد لیزا مستمری بوده که برادرش ریچارد بهش پرداخت میکرده و تا اونجا که میدونم لیزا از خودش هیچ پولی نداشته.
بله، وقتی پیر مرد اون کاملا ورشکسته بود
و این خونه اجاره‌ایه. واسه با اساسیه به جا مونده هم چیز با ارزشی نیست، چند تا میز و صندلی چوبی و چند تا تابلوی نقاشی. وارث لیزا هر کی باشه این چیزا چه فایده‌ای براش داره آقا؟
آقای بازرس، من درباره وصیت‌نامه لیزا چیزی نمیدونم، اما اینو میدونم ارثی رو که برادرش براش گذاشته مبلغ قابل ملاحظه‌ایه و لیزا نمیتونست اونو به کسی ببخشه.
واقعا منظورتون اینه لیزا نمیتونست وصیت کنه این ارث به کسی دیگه ای برسه؟
درسته بازرس، لیزا نمیتونست سهمشو ببخشم. حالا که اون مرده، سهمش به طور مساوی بین 5 وارث دیگه ریچارد ابرنیتی تقسیم میشه.
یعنی هر 5 نفر ناخواسته از مرگ لیزا سود میبرن.
بله، دیروز لیزا خیلی مشتاق بود بدونه برادرش چیزی برای اون به ارث گذاشته یا نه. اون نتونست از ارث برادرش استفاده کنه. افسوس که از مرگ نمیشه فرار کرد. لیزا نباید اینطور کشته میشد. قاتل یه موجود سنگدل و بیرحمه، یه جنایتکار که عقلش پاره سنگ برمیداره.
خب فکر میکنم سرنخو پیدا کردم. قاتل باید همین نزدیکی ها باشه.
باز از بارتون، شما طوری حرف میزنین که آدم دچار ترس و وحشت میشه.
قاتل هر کی بوده منتظر مونده تا مارجری از خونه بیرون بره، بعد اون پنجره رو میشکنه و وارد خونه میشه. وقتی ممارجری برمیگرده ساعت از 5 ظهر کمی گذشته و وقتی اون وارد خونه میشه جسد غرقه به خون لیزا رو پیدا میکنه.
بازرس، به عنوان وکیل لیزا، همینطور وکیل بقیه خانواده ابرنیتی، اگه امکان داشته باشه میخوام این خانمو ببینم و باهاش حرف بزنم.
فکر میکنم خانم مارجری هر چی رو که میدونسته به ما گفته، اما چه عیبی داره؟ ممکنه وقتی با شما حرف میزنه چیزی رو بگه که